أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم عمده در ارث الخیار چه خیار موروث می شود للورثه، عمده این است که ثابت کنیم خیار از حقوقی است که عنوان ماترک به او صدق می کند. داخل عنوان ماترک است و آیات و روایاتی که می فرماید ماترک میت لوارثه هست، این خیار را هم که حق خیار الفسخ است مثل حق القصاص و حق الشفعه و مثل فرض بفرمایید سایر الحقوق می گیرد این دلیل الارث که عنوان ماترک صدق کند. و عرض شردیم عنوان ماترک اون وقتی صدق می کند که حیات که در اون میت در وقتی که حی بود، اون حیات در ذل حق مقوم حق نبوده باشد. این حیات ذل حق مقوم حق شدن به دو نحو می شود. تارتم به این نحو می شود که موضوع این حق عنوانی است که آن عنوان بلا حیات نمی ماند. مثل فرض بفرمایید عنوان، عنوانی که بر اون حق ولایتی که بر اون شخص جعل شده بود بما هو اعلم الناس بود، یا بما این که شخص عادل بود به او ولایت جعل شده بود، حاکم شهر او را ولی الوقف و ناظر الوقف قرار داده بود. وقتی که فرض بفرمایید حیات رفت، این عنوان هم می این عنوان رفت، این حق هم می رود. یا این است که عنوانی که با اون عنوان این شخص حق پیدا کرد اون عنوان بعد الحیات نمی ماند، یا این که اصل خود حق بلی مجعول به عنوان الحی بود. بلی به نحوی که حیات اگر رفت اون حق هم مرتفع می شود. عرض کردیم مثل حق الحزانه، بله این مقومش اون زوجه حیه است که او می تواند ولد را تربیت بدهد، اون حیات مدخلیت دارد در این ذل حق. بدون جهت وقتی که بله وفات شد حق الحزانه منتهی می شود. ما باید اثبات بکنیم که این خیار از حقوقی است که مثل حق الحزانه نیست. این را بعضی ها به دو را به یکی از این دو راه اثبات کردند. درست توجه بفرمایید. یه راه اون راهی است که مرحوم شیخ در بلی و کاسه به او عنوان اشاره فرموده است که او استصحاب است. گفتند بر این که ما نمی دانیم اون حقی را که برای شخص مورث بود، نمی دانیم اون حق حین موته هم بقا داشت یا حین الموت بقا نداشت، به انقضاء الموت اون حق منقضی شده بود، به انقضاء الحیات اون حق هم منقضی شده بود. یعنی قطع نظر از ادله ارث، جایی که ادله ارث بگوید بر این که ما ترک میت منتقل به ورثه می شود، اگر این ادله نبوده باشد مال در ملک میت باقی می ماند. مثل اون موردی که فرض بفرمایید میت دینش مستغرق لزمیت ترکه است، این ترکه ای که در خارج موجود هست این مال غرما نیست، چون که غرما فرش طلب ندارند، پول طلب دارند، اونها بله فرض بفرمایید خونه طلب ندارند که ما ترک میت است. اونها از میت درهم و دینار میخواهند و خودش هم در ذمه میت. پس این مالی که در خارج موجود است این ملک غرما نیست و ملک ورثه هم نمیشود. چرا؟ چون که ظاهر آیه این است که من بعد دینین ارث بعد الدین است. رو این اساس در جایی که دین میت مستغرق بوده باشد به دمی و ترکه، ترکه در ملک خود میت میماند. غرما حق دارند استیفاش را از استیفای دین را از اون مال میت بکنند، ورثه هم حقی ندارد در اون مال. و کذالک در مواردی که میت وصیت به ثلث مالش بکنند، بگوید این باغ فلانی که دارم این را از ثلثم برای خودم برداشتم که این باغ بماند، منافعش را همیشه در هر سالی صرف در خیرات من بکنید. خب این باغ چه به مقدار ثلث مال میت یا کمتر است، این در ملک خود میت میماند. چرا؟ چون که آظاهر آیه این است که من بعد دین نو وصیه این منتقل به ورثه نمی شود. و من هنا این مال مال میت است. هم در دل شرع دلیل داریم که حیات مقوم ملکیت مال نیست، هم این دل کل اگلا هم همین زور است. چون ملکیت توجه کردید مقوم، بله این دل اگلا هم ملکیت المال حیات شخص مقوم نیست نسبت به ملکیت المال. علا حاضل اساس گفتند بر این که در جایی که شک بکنیم حقی هم که میت داشت در حال الحیات اون هم از قبیل ملک المال است که حیات مقومش نیست، یا اینکه نه اون حق از قبیل چه چیز است، از قبیل اون اموری است مثل حق بله مزاجه و امثال ذالک و حق الحزانه و امثال ذالک است که حیات مقوم است. وقتی که حیات شخص تمام شد اون حقوق هم تمام می شود، دیگر ما ترک نمی شود مثل مال. اگر شک بکنیم استصحاب می کنیم میگیم این شخص در حال حیات که این حق را داشت، نمی دانیم این حق این دلموت در ملکش در این حق برای او این دلموت باقی بود یا باقی نبود. استصحاب میگه بود. بدون جهت این اثبات میشود که این حق حقیست که چند حیات مقومش نیست. میدانید که این استصحاب دو تا اشکال دارد. یکی این که اولا این شبه حکمیست. ما شکی در حکم شرعی داریم که شارع خیار را که بر ذوالخیار اعتبار کرده است، توجه کردید اعتبار کرده است حیات را، توجه کردید به نحوی که خیار را اعتبار کرده است، به نحوی که به انقضاء حیات خیار معتبر هم منقضی می شود، یا آنچه اعتبارش مثل اعتبار ملکیت المال است. شبه حکمی است و استصحاب جاری نمی شود، بلکه اصل این است. توجه کردید اصل این است که بله به ما بعد الحیات اعتبار بله حق نکرده است. بله همون وقتی که در شبهات حکمیه می گوییم. اشکال دومی که شیخ متعرض می شود همون اشکال بقال موضوع است. خب ما شک ما در ماننوی در موضوع الخیار است، اون عنوانی که با اون عنوان خیار ثابت است اون عنوان چیست؟ نمیدانیم اون عنوان را. اون عنوان مردد است. ما بین عنوانی که مقتول ارتفاع است و ما بین عنوانی که مقتول بقا است شک در ناحیه موضوع می شود و در بقا استصحاب احراز بقا موضوع معتبر است. توجه کردید. و خودش هم قطع نظر از این اصلی استصحاب مثبتی هست. افروز نه موضوعش را هم میدونستیم، میدونستیم که موضوعش بله همون مالک السمن است، باز استصحاب زاری نمیشد. چون که استصحاب توجه کردید، استصحاب میگوید حین الموتی که هست، حین الموت اون حق الخیار بود، اما داخل عنوان ما ترک است، این لازمه عقلیشه. ما باید موضوع ارث ما ترک است، ما ترک المیت من حق فلوارثه در آن نبوی اگر معتبرم بود، یا در آن آیات و روایات للرجال نصیب ما ترک الوالدان و الاقربون، عنوان عنوان ترک است، باید ما ترک بوده باشد. استصحاب بقاء الخیار الى زمن الموت اثبات نمی کند که این عنوان عنوان ما ترک است. توجه کردی؟ بدون جد عیب ندارد، بس واقعی سمت ما ترک هست، این لازمه عقلیشه یا شرعیشه؟ بله عقلا خیار باقی به ما ندلان هم ما ترک می شود. بله علا کل تقدیرین این استصحاب شبهه حکمی است، شک در موضوع داریم و خودش هم مثبت است، عنوان ما ترک را اثبات نمی کند. این ستایشگاه این استصحاب برد ماند و تسانی که در مقام ذکر کرده اند، گفتند بر این که قاعده کلیه این است، هر حقی که برای ذل حق ثابت بوده باشد، هر حقی برای ذل حقی ثابت بوده باشد که غرض از آن حق جلب المال است، که انسان به واسطه آن حق چند آن شخصی که ذل حق است میخواد مال را به طرف خودش بچشد، آن حق از آن حقوقی است که آنها قابل نقل هستند ولو قابل نقل قهری، یعنی آنها حقوقی هستند که حیات مقوم آنها نیست، مثل نصب شبکه‌ای که آن شخص کرده بود. دیروز عرض کردم که به موقع برگشتن خودش وفات کرد، غرض از نصب شبکه جلب المال بود یا غرض از تحذیر جلب المال بود. توجه کردید؟ غرض از رمیی که کرد، توجه، تا این رمی ثابت بون سیده بکند خودش مرد، خود رامی. غرض از این رمی جمعی المال، بله جلب المال بود، اگر ثابت به حیوانی بکند اون حیوان ملک الورثه می شود، چون که حق دارد این شخص، حق بله سید دارد، حق حیازت دارد، منتقل می شود به ورثه. هر حقی که ثابت می شود به ذل حق و غرض از اون حق جلب المال است، آنها اون قابل نقل هستند ولو قابل نقل قهری، فرض بفرمایید. خب درمان حنفی چه است؟ درمان حنفی که ان خیار هم از این بله حقوق است، خیار هم از حقوقی است که غرض از او جلب المال است، و مالی که از ملک ذل خیار خارج شده بود دوباره او را به ملکش برگرداند، غرض از خیار این است. پس این خیار هم از حقوقی می شود که غرض از آنها جلب المال است، اینها قابل انتقال هستند. خب غیر این حقوق چجور است؟ آنها ضابطه ندارند، ولیکن این حقوقی که داخل این عنوان بشود، اینها قابل انتقال هستند. خب این نقض می شود، این را ما از کجا استفاده کنیم؟ یا باید داید یه آیه و روایتی داشته باشد، یا فرض بفرمایید یه سیره یوگلایی چیزی در ما نحرفی بوده باشد. خب این را به چه دلیل این ضابطه را بگوییم؟ مضافم بر این که این ضابطه منتقص هم است. چرا؟ برای اینکه اگر شما نمی بینید سابقا گفتیم در خیار و شرط، خیار و شرط را می شود انسان متعاقدین یا احد المتعاقدین بر اجنبی شرط کند، گفتیم عیبی ندارد دیگه. وقتی که اونجور شد، اون خیاری که بر اجنبی ثابت می شود غرض از او جلب المال است، غرض از اون خیاری این است که این مالی که از طرف اون کسی که شارط از خارج شده است، اون مال دوباره به سر جاش بتواند برگردد بشود او را به جای اصلیش برگردان، غرض جلب المال است. معزالش اتفاقی است کما، یعنی اتفاقی نیست، بعضی ها احتمال دادند، ولیکن خواهیم گفت چند از مسلمات است که خیار اجنبی به ایرس نمیرسد. به شخص اجنبی فرض کنید چه خیار داشت در این معامله، مرد و اجنبی به ورثه او ایرس نمیرسد. پس اینجور هم نیست که هر چیزی که غرض از او جلب المال بوده باشد این به ایرس برسد. توجه کردید؟ بله، آنی که ما او را میتوانیم او اعتماد بکنیم که عنوان ما ترک با اون خیاری که در ما نهل فیه بحث می شود، خیار الفسق، ما داخل عنوان ما ترک است، این از شرط کردیم در مثل اون صحیحه محمد بن مسلم یا صحیحه حلبی. امام علیه السلام فرمود بر این که و صاحب الحیوان بالخیار الی ثلاثه ایام، البیان بالخیار ما لم یفترقا. و صاحب توجه کردید حیوان بالخیاری لا ثلاثه ایام، صاحب الحیوان یعنی مالک الحیوان و مرادم مشتری است. ولیکن عرض می کنیم حرف ما این بود که ظاهر این روایت مبارکه این است که به عنوان مالک الحیوان خیار دارد این شخص، این شخص مشتری ها، نه هر شخصی، این شخص مشتری به عنوان مالک الحیوان خیار فسخ دارد. این خیار فسخ هم به عنوان مالک المال است، مالک الحیوان است. پس شخص مشتری در عرض ثلاثه ایام بمیرد، حین الموت هم مالک الحیوان است، چون که ملکیت حیات مقومش نیست نسبت به اموال. مقتضای این روایت این است که در عرض ثلاثه ایام این مالک الحیوان و صاحب الحیوان خیار را دارد، یعنی حین الموتش هم همین خیار را دارد. چون که ظاهر این روایت این است که بود خیار بر اون مشتری الحیوان مثل بود ملکیت الحیوان است برای او، معناش این است که بله لازمش این است که این ماترش بوده باشد، عیب ندارد، این دلیل لفظی است، دلیل اجتهادی است، لازمش هم توجه کردید اعتبار دارد، داخل عنوان ماترش بشود. بعد از این که دلیل اجتهادی دلالت کرد که حین الموت چه جور مال که حیوان هست همین زور خیار را هم دارد، این داخل عنوان ماترش می شود و ادله ایرس شامل می شود. احتمال فرق ما بین خیار مجلس و سایر خیارت احتمال فرقم نیست. ما مطلب را به این نحو تمام کردیم. آقا من حرف خیلی دارم، بله توجه کردید، بذارید حل می شود اینها همش، ولیکن با صبر. درست توجه کنید، این حرفی که من می گویم نه معناش این است که خیار موضوعش مال کل حیوان است، تا شخصی بگوید وقتی که حیوان خودش منتقل شد به ورثه، ورثه می شوند مال کل حیوان در عرض این 3 روز، چون که 1 روز از بای حیوان را خریده بود و این حیوان منتقل شد بعد از 1 روز که بای مشتری حیوان مرد، منتقل شد به ورثه‌اش خود حیوان دیگر. خب مشتری در این 2 روز ما بقی مالک الحیوان هستند، پس بی ماه و مالک الحیوان خیار حیوان هم دارند. نمیخواهم بگویم که موضوع خیار الحیوان مطلق مالک، موضوع خیار الحیوان مطلق مالک الحیوان است، تا لازمه اش این بوده باشد که خیار چه منتقل می شود به ورثه به ارث منتقل نشود. به جهت این که موضوع خیار چه مالک الحیوان است، موضوع در ورثه محقق است. چون که موضوع در ورثه محقق است، حکم و موضوع هم این است که خیار دارن تا 3 روز. این را نمی خواهم بگویم، چون که این حرف درست نیست، چون که صاحب الحیوان کمان که در روایت دیگر هم تفسیر شده، صاحب الحیوان یعنی مالک الحیوانی که مشتری باشد. ورس هم مشتری نیستند. توجه کردید؟ بله، حیوان به ادله ارسل مال به ورس هم منتقل می شوند. توجه کردید؟ اما دیگه خیار ثابت نمی شود. حرف من این است که خیار اون وقتی که خود بله مشتری می مرد، خیار حیوان او مثل ملکیت اموالشه. یعنی ظاهر روایت این است، توجه کردید؟ اون مشتری بما انه مالک الحیوان، مشتری مالک خیار دارد. این عنوان برای اون مشتری این دل موت هم موجود بود، پس این دل موت هم خیار داشت. خیارش ما ترک می شود و خیار به ادله ارث منتقل به ورثه می شود. این که صاحب سید یزدی می خواد بله تصحیح کند که عنوان چه رفت این حقم میره پشت سر اون عنوان است، این را نمی گیم ما، این درست نیست. اون به عنوان مال چل حیوانی که مشتریست خیار داشت و اون عنوان برای اون شخص مورث حین الموت هم موجود بود، لازمش این است که حین الموت هم خیار داشته باشد. توجه ادله ارث چه جور اموالش را نقل می دهد؟ توجه کردید؟ نقل می دهد به اون چیز به اون وارث، خیار را هم شامل می شود، اینم ماترک می شود. روایت می گوید می گد که مالک الحیوان مشتری الحیوان تا سه روز، مفروض این است موقع مردن سه روز نشده بود، روز اول بود، ادله این صحیح می گد که و صاحب الحیوان بالخیار. این زور است. صحیح محمد ابن مسلم است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله البیان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام. خب این مقتضای این صحیحه این است که هنوز با یا مشتری در مجلس عقد بودند، مشتری سجده کرد، سجده تامه کرد، این حتی یفترقا صدق نمی کند و با هر دو در مجلس هستم ولیکن یکی مرده است، یفترقا صدق نمی کند. ظاهر روایت این است که الان خیار مجلس است و ادله اسمی که ما ترک المیت فلوارسی، ما این را می کنیم. و ها کزا می گوید بر این که و صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، صاحب حیوان بالخیار است الى سلاست ایام، یعنی روز اول روز دوم که مرد مالک الحیوان است این دل موت، خیار هم دارد. خب خیار می شود ماترک، ماترک المیت فلی وارسی، ما این را می گیم. عیب ندارد کلام آقای من، آقای من سیدنا، اشتباه بزرگ نفرما. عرض می کنم در خیار دو کلام است، یک کلام است که متعلق الخیار چیست، خیار به چه چیز متعلق می شود، دیگری این است که موضوع یعنی من له الخیار چیست. ما کلاممون در متعلق خیار نیست، این را سابقا گفتیم و روی این حرفم تا دم مرگ انشاءالله میمانیم که متعلق خیار نفس العقد است. و اما کلام در مانحنوی در موضوع یعنی من له الخیار است، که موضوع مشتری یعنی من اشترا، عنوان اشترا معنای حدوثی است، نه مادامی که مشتری است، این نیست و این و یه دقیقه می شود. مشتری یعنی آنی که ولی اشترا از او محقق شده است، اون مشتری که مالک الحیوان است او خیار را دارد تا سه روز، موقع مردن هم که همان مشتری است که مالک الحیوان است پس خیار را دارد، میشه ماترک، عنوان حفظ می شود. عنوان مالک الحیوان عرض کردم آقای من، نه معناش اشتراک در یه آن موجود می شود و تمام می شود. این که میگه مشتری یعنی من وگه شرائمین، اون من وگه مالک حیوانی که وگه شرائمین حین الموت هم هست پس خیار دارد، ما ترک المیت فل وارثی، میگه که مال وارث است. بله ماترک یعنی چیزی که لولا ادله ارس میماند در میت. اگر ادله ارس نبود، این ملکیت الاموال ملکیت الخیار برای خود میت تا سه روز میماند. این بیما اینج معنای ماترک اینه، ترک یعنی رفت خودش ماندین. این چه زور که خود میت رفت اموالش ماند، توجه کردید ملکیت اموالش ماند. اینجا میگوییم در حقم همین زور است، بران که لولا ادلت الارس، اگر ادله ارس نبود چه زور ملکیت اموال برای میت میماند در جایی که دین مستغرق است یا به سلس وصیت کرده است. این روایت میگوید که خیارم هم همینجور میماند برای او، بر مالک الحیوان. ادله ارس مقتضاش این است که اونی که برای میت میماند حین الموت او مال وارث است من بعد وصیت نودینین، توجه کردید. و مفروض این است که این خیار هم من بعد وصیت و دینین است که تفصیلش را خواهیم گفت. پس علی هذا الاساس این حرف که خیار موروث می شود، ملتفت شدید انتقال خیار را به ورثه‌ای که مالک ایوانند به ادله ارس می گوییم ما، نه به ادله خیار الحیوان. چه ادله خیار الحیوان میگه مالک الحیوان تا سه روز خیار دارد، ورثه هم تا سه روز مالک ایوان استن خیار دارد. نه، صاحب الحیوان یعنی صاحب الحیوان مشتری این ورثه را نمی گیرد. ولیکن کلام این است که حین الموت صاحب الحیوان است و مشتری الحیوان است، خیار دارد، باقی مانده است، ادله ارس نقل میدهد به وارث. این مدعای ما بود، دلیلش همین است. بیشتر از این دیگه طاقت ما بله قدرتی نداریم دلیلی را بله در ما نحن فیه اوضح تر از این بیان کنیم. پس علی هذا مثبتات ادله حجت است، امارات مثبتاتش در خبر هاست. این خبر که مثل این است که میماند دارد، پس ماترک میشود دیگر، این اعتبار دارد. پس علی هذا الاساس این جهتش که الخیار یورث، این بلا اشکال است، ارث میرسد. ثم کلام در سه امری است که شیخ در ما نحن فیه ذکر میفرماید. یکی از این حرفهایی که ما گفتیم معلوم شد که ارث الخیار تابع ارث المال نیست. ربما ورثه مال را ارث نمیبرند، ولیکن خیار را ارث میبرند. چرا؟ مثل این که فرض کنید شخصی ولی مدیون است، دینش هم مستغرق لزمی ترکه است، که یه روز هم بود که یه حیوانی خریده بود که مرد. این حیوانی که هست، این هم از ترکه ایست که دین خود میت مستغرق به این هاست. این حیوان به ورثه منتقل نمی شود، چون که دین دارد، دین مستغرق دارد، توجه کردید میت. ولیکن معزالک تا سه روز ورثه حق خیار فسخ دارد، اون خیار فسخ منتقل می شود. انتقال خیار چون که به ورثه به ادله ارث است، نه به ادله این که مال موضوع است، مال که ملکان ها شد خیارم پیدا می کنند، که می گفتیم این حرف درست نیست. او را گفتیم صحیح نیست، ادله ارث خودش خیار را می گیرد، خود خیار ماترک است، در ماننوی منتقل به ورثه می شود. چرا؟ چون که اون ماترکی که بله منتقل به ورثه نمی شود، اون ماترک چی که مال بوده باشد، اونها منتقل به ورثه نمی شود در جایی که دین مستغرق باشد، چون که باید صرف در دین میت بشود. و اما ماترکی که مالیت ندارد، توجه کردید، مثل این که فرض کنید یک قومه شین را جمع کردن اونجا، توجه کردید، یا مثلا فرض کنید یک کیلو جز را آنجا گذاشته بودن، مال بیت بود اینها دیگر، میت هم که مرد دینش مستغرق است، اون جز مال ورثه است، یعنی ملک ورثه است، منتقل میشه به ورثه. چرا؟ چون چه آنی که در دین مستقرق منتقل به ورثه نمی شود مال است که باید صرف در دین بشود. حقوقی که آنها مالیت ندارند، حقوقی که قابل معاوضه نیستند، توجه کردید، حقوقی که قابل خرید و فروش نیستند مثل سرقفلی باشد، از او هم محظورند ورثه، چون که مالیت دارد می شود سرقفلی را فروخت مبادله کرد. اما حقوقی که مثل حق القصاص است، توجه کردید، یا فرض بفرمایید بله اون حق حقوقی است که آنها مالیتی ندارند مثل حق شفع نمیشه به دیگری فروخت به دیگری واگذار کرد، خود ورثه اون را بله ارث میبرند. بله مالیت هم به این میشه که معاوضه بشود، این حق را میشود اسقاط کرد به مال، اون در خیار هم هست، در حق شفع هم هست، در حق قصاص هم هست، در تمام حقوقی که معاوضه به اونها نمیشود هست، معاوضه معاملی ها. ملاک در مالیت این است که یبذل به ازاهی مالون، در مقام معاوضه و مبادله وقتی که شی این حق قابل معاوضه اختیاریه نشود این مالیت ندارد، توجه کردید، بل قابل تملیش به غرما نیست، بدون جهت وقتی که قابل تملیش به غرما نشد منتقل می شود برسه. این امر اول است، این علل قاعده است از حرفی که ما تا حال بیان کردیم که ارث الخیار خیار مستقلن داخل ادله ارث است، تبع ارث المال نیست، توجه کردید، که حکم مال بشود، مال که ملک آنها شد حکم پیدا کند خیار رانزور نیست. پس بدون جهت وارث اگر محروم بشوند از ارث المال به جهت اینکه دین مستقرق است، نه اینکه وارث قصوری دارند، ترکه قصور دارد، وافی به دین مال نیست، اونجا خیار را ارث میبرند. بله اگر در یه صورتی وارث ممنوع از ارث المال شد به واسطه قصوری که در خودش هست، خودش نمیتواند مال را ارث ببرد، قصور در ناحیه خود اون شخص وارث است، مثل وارثی که پسری که پدرش را کشته است عمدن، یا فرض یا غیر پسر و اون شخصی که از میت ارث میبرد اگر نکشته بود او را، قاتل لا یرث از اون مورث مقتول، یا وارث کافر است مورث مسلمان است، یا مورث هم کافر است، این هم کافر است، ولیکن وارث مسلمان دیگری هم دارد، توجه کردید، که این وارث لقصوهی چونجه کافر است ارث نمیبرد، یا این وارث بیچاره عبد است، توجه کردید، پدرش حر بود، اموالی بود داشت، توجه کردید، فوت کرده است، اون اموال به اون پسره ارث نمیرسد چونجه عبد است، اگر وارث دیگری حر است به او میرسد، نرشد به اون ولای زمان جریره و اینها و ولای الاتک نوبت به اونها میرسد. پس علا حاضل اساس در این جایی که وارث لکسوری محروم امرسانی نستان لکسوری محروم از ارث المال شد، محروم از این ارث هم میشود. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اطلاقات در باب الارث، اون ادلهی که میگوید بله قاتل محروم از میراث مقتول است، او اطلاق دارد میراث مقتول حق بوده باشد یا مال بوده باشد فرقی نمی کند، از هر دوتا محروم است، یا کافر که ورثه کافر از ارث محروم است فرقی نه، اطلاقش می گیرد ارث مال را. مثلا فرض بفرمایید دارد بر اینکه در صحیحه محمد ابن مسلم در صحیحه محمد ابن مسلم جلد 17 است، صفحه 399 است، باب 16 است، از ابواب موانع الارث، روایت اولی است، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، علی ابن الحکم، علنا ابن رزین، محمد ابن مسلم، روایت صحیح است دیگر، چون که خیلی اینجا مهم نیست، بله از تفصیل می روم، بل می گذرم، انا احد ما علیه السلام لا یتوا رسول حر و المملوک، حر و مملوک از هم دیگر ارث نمی برند، یعنی بله شخصی که بله حر است از او مملوک ارث نمیبرد. لا یتوارث الحر و المملوک، باید اینها در حریت بل اینها متساوی بوده باشند. این و هاکزا در قاتل در صحیحه شعب ابن سالم صفحه 388 است، باب 7 روایت اولی، اونجا از قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا میراث للقاتل، اطلاقش میگیرد حق باشد یا مال باشد. و هاکزا در اون کافری که هست، در کافر هم همین زور است که کافر ارث نمیبرد. بله، در اون صحیحه محمد ابن قیس صفحه 375 است، باب اول است، روایت هفتمی است و به اسناد شیخ از عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام به اسناد صدوق اشتباه شد. آنجا دارد بر این که سمعته یقول لا یرث الیهودی و النصرانی المسلمین و یرث المسلمون الیهود و النصارا، روایات کثیر است که الکافر لا یرث از ام سلمان توجه کردید و مسلمان ارث میبرد، روایات کثیر است، مطلق است، ارث الحق را هم میگیرد. این را هم تمام کردیم. این هم امر ثانی. امر ثالث این است که عمده کلام اینجاست، درست توجه کنید، ورثه گسو بلی نسبت به بعض المال محروم از ارث است، نه از ارث تمام المال. بعض از ورثه از ارث بعض المال محروم هستند. کلام این است، از خیاری که متعلق به عقدی که جاری بر عمال شده به او هم از اون خیار هم محروم می شود یا نه. مثلا فرض بفرمایید زوجه شخص از ایگار ارث نمی برد، چه شما بگید زوجه ای که غیر ذات الولد است یا مطلق زوجه بگویید، علا کلامی که در محلش است، از اون زمینی که عرصه ای که بل عرصه زمین زراعی باشد غیر زمین زراعی باشد، اون عرصه زمینی که هست یا عرصه خونه بوده باشد، خونه مسکونی، زوجه ارث نمی برد. مطلقا یا زوجه ای که از اون شوهر ولد ندارد، غیر ذات ولد است. بله، در این صورت فرض بفرمایید اون میت زمین زراعی داشت، اون زمین زراعیش را توجه کردید تازه خریده بود، تازه یه زمین زراعی خریده بود، تا یه هفته هم برای خودش خیار فسخ گذاشته بود مرحوم. روز دومی که از معامله دو روز می گذشت توجه کردید وفات کرد، اون شخصی که میت خریدار بود وفات کرد. خب از این زمین که ورست این زوجه ارث نمیبرد، ولیکن این عقدی که خریده بود این شرا خیاری بود، آخه از خیاری که متعلق به شرا این زمین است از این ارث میبرد یا از این هم محروم است، یا ولد اکبر نسبت به حوه. تازه و تازه اون پدر یه بله زور زده بود و زحمت کشیده بود، یه ماشین گرفته بود، یه مرکب برای خودش، ها نه برای خانواده، برای شخص خودش، یا فرض کنید اسبی گرفته بود تازه خریده بود و خودش هم خیار فسخ داشت، تا یه هفته میتوانم پس بدهم، همون شب تو مرد توجه قبل از اینکه سواری بشود و بله آرزویش برسد مرد. این ماشین میرسد حبه است، مرکب است، میرسد در صورتی که مال خانواده نباشد ها، مال شخص خودش باشد، مثل اون اسبی که مختص به خود شخص است، این ارث میرسد به ولد اکبر. وقتی که ارث رسید به ولد اکبری که هست، ارث بناهم بر این که این ماشین هم مثل فرض کنید حکم اسب را دارد، بله ملک اون ولد اکبر میشود. کلام عبارت از این است که سایل ورسه از ارث مرکب محروم هستند. خب محروم که هستند، تا یه هفته خیار فسخ داشت، آخه از اون خیار فسخ هم محرومن یا نه. کلام عبارت از این است که اگر به ازل ورسه از ارث بردن از به ازل مال محروم بشوند، از خیار فسخی که متعلق به اون مال است از او هم محروم می شود، یا از خیار محروم نمی شود، از خیار می تواند ارث ببرد. ایشان می فرماید بر شیخ قدس الله نفسه شریف، بذارید این مسئله را من صاف کنم بعد بر وارد بشویم به کلام شیخ، چون که کلام شیخ خیلی طول و تفصیل دارد، متردس خواهم شد ها، ولاش همه اشم بافت است. اصل مسئله را من بعد در عرض دو دقیقه انشاءالله صافش میکنم. این را میدانید که مقتضای ما ذکرنا این شد که حتی در این فرض اون ورثه‌ای که محروم از ارث به عزل مال است خیار رئیس میبرد. چرا؟ چون که ما بیان کردیم خود خیار خودش مستقلن داخل عدله ارث است و خیار هم کمان که ایشان اشاره کردند و سابقاً تفصیلاً گفتیم حقیقتش سلطنتی است بر عقد، اون عقدی که بر مال جاری شده است خیار ذوالخیار سلطنت بر اون عقد دارد، من حیث این چون عقد را میتواند الغا کند بگاهند و میتواند او را دیگر برقرار کند به حیث این که لاین فسیق. این سلطنت بر عقد، این سلطان عقد است. متعلق سلطنت رعیت نیست، متعلق سلطنت همان عقدی است که واقع شده است. این سلطنت از حقوقی است که از میت باقی مانده، مقتضای عدله این است که این ما ترک المیت لوارثی، تمام وارث که تعیین شده است اونها وارث هستند. اون عدله حبوه که هست، حبوه مختص به ولد اکبر است، حبوه یعنی مرکب، سیف و مصحف و خاتم، اینها که این چهار چیز اینها مختص به ولد اکبرند و سایر الورثه ارث نمیبرند، یا زوجه ای که تبع مطلقا او غیر ذات الولد از ارثه ارث نمیبرد، این تخصیص در عدله ارث است. مقتضای این که بله این که زن هشت یک را میبرد که آیه مبارکه میفرماید، مقتضاش این است که از همه ما ترک میبرد هشت یک را. این که گفتند از زمین از عرصه ارث نمیبرد، حشیه که او را نمیبرد عرصه را، این تخصیص در عدله ارث است. هر مقدار تخصیص وارد بشه بعد رو چشم میذاریم، ما قبول داریم تخصیص میگیم نسبت به مال وارد شده است، نه نسبت به اون حقی که متعلق است به عقدی که جاریه بر اون مال شده است. تخصیص بر حق وارد نشده است، بدون جد زن هم ارثی میبرد مطلقا. اون تمام ورثه از عقدی که جاری بر حبوه شده است ارثی میبرند، اشکالی ندارد و هیچ هم پاکیزه است در قاید است. حتی اگر کسی خیلی مثلا فرض کنید اصرار کرد که نه خیار حق متعلق للعقد نیست، خیار حق متعلق للمال است، اگر این حرف را هم قبول کردیم که خیار حق متعلق للعقد نیست، هستا فرض ناملتزم شدیم خیار حقی است که متعلق به مال است للعقد، مثل حق رهانه که مرتهن چه جور در این عین مرهون حق دارد، ذوالخیار هم در این مالی که منتقل به طرف شده است در او حق دارد که برگرداند به خودش. لو فریز اگر این را هم بگوییم چه خیار حقیست متعلق به عین می شود، باز می گیم عدله ارث می گیرد. این حق چون که خودش مستقلن داخل عدله ارث بود و مخصص نسبت به تخصیص المال ارث وارد کرده است، و اما نسبت به اون ارثی که متعلق است به اون حقی که متعلق به مال است تخصیص وارد نیست. این عرض ماست، ولیکن شیخ قدس الله نفسه در مقام داستانی دارد.